رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، 5:30 صبح به وقت افغانستان شده و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. امروز یکشنبه 26 اپریل 2015 میلادی که مطابق 6 ثوره 1394 شمسی میباشد. برنامه خبر این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
افزایش تلفات ناشی از زمین لرزه در نیپال، ادامه حملات هوایی قوای ائتلاف بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق شام و تقاضای سرمنشی سازمان ملل از حکومت اندونزیا برای لغو مجازات اعدام شهروندان خارجی در آن کشور.
شنوندگان گرامی، بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت این گزارش ها و مطالب را تهیه کرده ایم. رئیس محکمه غور می گوید که جامعه مدنی و حقوق بشر را به رسمیت نمی شناسد. گزارش از افغانستان، بازتاب اهمیت توافقنامه های جدید تجارتی در سخنرانی هفتوار اوباما، گزارش از واشنگتن و تلفات سنگین بعد از زلزله در کاتماندو نیپال را خواهید شنید. نظری رسمی ایالات متحده نیز در این برنامه گنجانیده شده است. امید که تأخیر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشد. رویا زمانی هستم در این ساعت با شما، اما مشروع خبرها را همکارانم میرویس رحمانی و خالد مفتون تقدیم میکنند.
با تقدیم سلام مجدد، مقامات پلیس در نیپال میگویند که مرگ حداقل 1394 تن که در نتیجه زمین لرزه شدید روز شنبه در آن کشور جان باختند تایید شده است. مقامات پلیس همچنین گفتند انتظار می رود که شمار تلفات زمین لرزه روز شنبه افزایش یابد. زمین لرزه به شدت 7.8 درجه ریشتر صبح روز شنبه کاتماندو مرکز نیپال را تکان داد. به تعقیب آن بیش از 10 پس لرزه در ساعت بعد منطقه را تکان داد.
قوای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده تندروان گروه دولت اسلامی را روز شنبه نیز در عراق و سوریه مورد هدف قرار دادند. در عراق قوای ائتلاف 11 عملیات هوایی را که از سوی وزارت دفاع عراق منظور شده بود اجرا کرد و موازی گروه دولت اسلامی را در فلوجه، موصل و منطقه تل عفر هدف حمله قرار داد. در سوریه قوای ائتلاف با استفاده از جت‌های جنگی 4 بار منطقه نزدیک به کوبانی را مورد هدف قرار داد. در این حال تندروان گروه دولت اسلامی روز شنبه با استفاده از 3 موتر مملو از مواد انفجاری حملات انتحاری را در نزدیکی سرحد میان عراق و اردن انجام دادند که با گفته مقامات حداقل 4 تن از قوای امنیتی عراق کشته و 10 تن دیگر زخمی شد.
گروه وابسته به القاعده و متحدین آن روز شنبه آخرین شهرک عمده را در ولایت ادلب که توسط حکومت سوریه کنترل می شد به تصرف خود در آوردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
نهاد ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که جبهه النصره و گروه معصوم به لوای اسلامی روز شنبه کنترل کامل جسر الشغر، شهرک واقع در شمال غرب سوریه را به دست گرفتند. این تصرف بعد از 4 روز جنگ با نیروهای سوری صورت گرفت. بر اساس گزارش ها جنگ هنوز هم در منطقه غربی آن شهرک ادامه دارد. نهاد ناظر حقوق بشر سوریه گزارش داده است که اجساد حداقل 60 تن از حامیان حکومت سوریه در سرک‌ها باقی مانده است. ویدیویی که از سوی نهاد نشر شده نشان می‌دهد که اساکر سوری در حال فرار هستند و آنان از غیر نظامیان به گونه سپر استفاده می‌کنند. از آغاز منازعه در سوریه بیش از 220 هزار تن در آن کشور کشته و میلیون‌ها تن دیگر مجبور به ترک خانه‌هایشان شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت اندونزیا خواسته است تا حکم اعدام 9 شهروند خارجی و 1 شهروند اندونزیایی را که به دلیل قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شدند لغو کند. شرح بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
در اعلامیه نشر شده از سوی بان کی مون آمده است که ملل متحد در همه شرایط مخالف هر گونه مجازات اعدام می باشد. صدور حکم اعدام شهروندان خارجی در اندونزیا موجب اعتراضات گسترده شده است و در عین حال فرانسه، استرالیا و سایر کشورها تهدید به عواقب بعدی اجرای حکم اعدام را کردند. آقای بان کی مون از جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا خواسته است تا مجازات اعدام را در کشورش به حالت تعلیق درآورد و در نهایت مجازات اعدام را در آن کشور لغو کند. تا حال مقامات اندونزیایی در مورد زمان اجرای حکم اعدام چیزی نگفتند، ولی تهدید کردند که آن را انجام دهند. شهروندان خارجی که به اعدام محکوم شدند شامل 3 مرد نایجریایی، 2 مرد استرالیایی، 1 خانم فلیپینی، 1 مرد برازیلی، 1 مرد گانایی و 1 فرانسوی می باشند.
قرار است شینزو آبه سردزدم ژاپن در جریان این هفته به ایالات متحده سفر کند و با مقامات آمریکایی به شمول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. قرار است سردزدم ژاپن در کنگرس ایالات متحده نیز سخنرانی کند. او اولین سردزدم ژاپن خواهد بود که در کنگرس ایالات متحده سخنرانی می کند.
مقامات ایتالیایی می گویند که آنان روز شنبه 274 مهاجر را که در بحیره مدیترانه با کشتی در سفر بودند نجات دادند. این در حال است که یک روز قبل 300 مهاجر نجات داده شده به شمول 46 زن و 42 طفل به بندر سیسلی ایتالیا رسیدند. سخنگوی نیروی بحری ایتالیا روز شنبه گفت که عملیات روز شنبه در سواحل لیبیا صورت گرفت، ولی جزئیات بیشتر در مورد رایان نکرد. در مورد تلفات احتمالی خبری در دست نیست. نجات این مهاجرین نشان می‌دهد که با وجود سفرهای مرگبار از طریق بحر با استفاده از کشتی‌های ضعیف، مهاجرین هنوز هم تلاش دارند تا به کشورهای اروپایی سفر کنند. باور بر این است که یک شنبه گذشته حداقل 800 تن از مهاجرینی که توسط کشتی سفر می‌کردند در آب‌های بحیره مدیترانه جان‌هایشان را از دست دادند.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که اکرهای روسی توانستند سال گذشته با حمله به سیستم کامپیوترهای غیر سری قصر سفید به شمار از ایمیل‌های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دسترسی حاصل کنند. بر اساس این گزارش، حمله اکرهای روسی به کامپیوترهای قصر سفید از آنچه قبلاً برای مردم گفته شده بود پیچیده‌تر و نگران کننده تر است. گزارش به نقل از مقامات قصر سفید می‌افزاید که تاکنون شواهد مبنی بر هک شدن حساب ایمیل شخصی رئیس جمهور اوباما وجود ندارد. با آن هم دسترسی اکرهای روسی به شماره از مکاتبات رئیس جمهور آمریکا یکی از یافته‌های مهم تحقیقات اخیر را در این مورد نشان می‌دهد. مقامات قصر سفید می‌گویند که هرچند اکرها نتوانستند داخل شبکات کامپیوتری سری قصر سفید شوند، ولی معلوماتی را که اکرها سرقت کردند حاوی معلومات نهایت اساس به شمول تبادله ایمیل رئیس جمهور آمریکا با سفرا و دیپلمات‌های خارجی، بحث در مورد لوایح قانونی، تقسیم اوقات کاری رئیس جمهور و بحث‌ها در مورد سیاست‌های آمریکا بوده است.
و صدها تن در اعتراض به مرگ یک مرد سیاه‌پوست زمانی که وی نزد پلیس در توقیف بود روز شنبه در شهر بالتیمور ایالات متحده مظاهره کردند. مظاهرچیان در محلی که فریدی گیری به تاریخ 12 مای اپریل دستگیر شده بود تجمع نمودند. بر اساس گزارش‌ها آقای گیری زمانی که دستگیر می‌شد از ناحیه ستون فقرات به شدت آسیب دید و یک هفته بعد از دستگیریش در توقیف جان باخت. پس از مرگ گیری در یک شنبه گذشته مردم در شهر بالتیمور همه روزه دست به مظاهره زدند، ولی انتظار می‌رفت مظاهره روز شنبه بزرگترین مظاهره باشد. اعتراض کنندگان خواهان تامین عدالت به خاطر مرگ گیری 25 ساله شدند. قرار است مراسم تشییع جنازه وی روز دوشنبه برگزار شود. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. محمد حکیم کنری رئیس محکمه استیناف غور جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر در افغانستان را عامل نابسامینی ها در آن کشور خوانده است. آقای کنری اخیراً در جریان مراسم معرفی قماندانان امنیه جدید آن ولایت گفته است که نه تنها فعالین معدنی و مدافعین حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه پس از این با آنان اجازه نخواهد داد تا در روند کارهای دولتی در غور دخالت کنند. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر این گزارش.
رئیس محکمه استیناف ولایت غور این گفته ها را در جریان مراسم معرفی قماندان امنیه جدید این ولایت بیان کرد. محمد حکیم کنری رئیس محکمه غور که در جمع رؤسای ادارات دولتی و صدها تن از باشندگان این ولایت سخنرانی میکرد، فعالیت های مدنی در افغانستان را باعث بروز نابسامانی ها خواند. آقای کنری گفت نه تنها فعالین مدنی و مدافعین حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه بعد از این به آنان اجازه نخواهد داد تا در روند کارهای دولتی در غور دخالت کنند.
گفتم دمی ولایت ما حفظت رئیس محکمه بود و با اداره که ضعیفی دمی غور دگه نیست. ما میگم من نفره با سرانوالی معرفی میکردی برو دستی همی جمعه بدنی خلاص باشد. ما قاضی استم که پروای مدنی را دارد. ما قاضی استم که مسائل حقوقی را دارد. همه در این شریعت است، دین است. حقوقی باشد چی معنی هم جمعه مدنی چی معنی هی که باشد مشتکر همی کافیران مشرکا ما بینیم خودی ما شما کار میکنم ما شما را در بدر سخت.
این گفته های رئیس محکمه غور با واکنش شدید فعالین مدنی در کشور خصوصا شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. قدیر غفوری یک تن از فعالان غور میگوید این اظهارات آقای کنری بعد از آن مطرح می شود که چند روز پیش فعالان مدنی به خاطر افزایش فساد اداری در محکمه این ولایت دست به عدالت خواهی زدند.
صحبت های رئیس محکمه ولایت غور به واقعیت یک ضربه محکم بود بر فعالیت های نهادهای جامعه مدنی، نهادهایی که مردم افغانستان قضاوت میکنند، کسانی بودند که در 10 سال در حکومت فعلی شفاف کار کردند و واقعا خود رئیس محکمه وقتی که صحبت میکنه باید از نهاد خود صحبت بکنه. چند روز پیش تحقیق نشان داد که در صدر جدول محکمه قرار داره از نگاه فساد اداری. بنان ما چنین افرادی که خود نمیبینن و این گپا رو میزنه واقعا جای نگرانی است و ما امیدوار هستیم که حکومت روی این مسئله تمرکز جدی کنه.
مدافعان حقوق بشر نیز این برخورد آقای کنری را برگرفته از عدم آگاهی وی از فعالیت‌های این نهادها برای برابری حقوق افراد در جامعه می‌دانند. عبدالقادر رحیمی مسئول صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات می‌گوید فعالیت‌های آنان مطابق با قانون اساسی افغانستان و برگرفته از شریعت اسلامی است.
من فکر میکنم که برداشت‌های بعضی افراد برداشت‌های شخصی هست از بحث حقوق بشر و جامعه مدنی. شاید هم نارسایی‌های از جانب نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر صورت گرفته باشه که این افراد هنوز هم آشنایی کامل ندارن به عملکردهای این نهادها. ضرورت هست که نهادها بیشتر خود معرفی بکنن و به هیچ صورت هیچ چیزی نمیتونه مخالف قانون اساسی افغانستان باشه و تمام اداراتی که بر اساس قانون اساسی افغانستان تأسیس شده طبیعتاً که تمام امور از اینا مبتنی بر دین هست.
آگاهان امور اما باوری دیگر دارند. ماریا بشیر رئیس اسبق سارنولی استیناف ولایت هرات میگوید عدم تطبیق اصل شایسته سالاری در ادارات دولتی از سوی حکومت وحدت ملی باعث شده تا هرج و مرج در سیستم عدلی و قضایی بیشتر از هر زمان دیگر نفوذ نماید.
موجودیت دموکراسی منشأ بسیار دقیق گرفته از عدالت باید یکی از شعارها و طرز العمل‌های کارکرد بسیار مهم قضات محترم باشه و اونا بسیار یقین و باور و احترام داشته باشند به دموکراسی و عدالت که شعار جامعه مدنی است. فعلا در رأس ادارات سیستم عدلی و قضایی اشخاص را داریم که اونا به واقعیت امر باورمند نیستند به آمدن حاکمیت قانون در افغانستان، به عدالت در افغانستان و ما شاهد از این هستیم که استقلالیت قضا و استقلالیت لوی سارنولی خودش زیر سوال است و با کمال تأسف که افراد شایسته و افراد کاردان یک به یک از کار کنار زده شدند.
چند روز پیش نیز هیئتی که از سوی اداره ارگان‌های محل برای سرکشی از کارکرد دوائر دولتی به ولایت غور اعزام شده بود در ختم تحقیقاتش از موجودیت گسترده فساد اداری در محکمه استیناف این ولایت خبر داد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا تقدیم شد. شما شنونده های شنوندگان، شما برنامه و مطالب جالب رادیو آشنا صدای آمریکا را در صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده می توانید که از ساعت 7 شام تا 7 صبح ما برنامه های ما جاری است. در ادامه گزارشات این ساعت رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی این هفته خود روی اهمیت سطح بلند معیارهای توافقنامه‌های جدید تجارتی در عرصه اقتصاد، کسب و کار، کارگران و ارزش‌های آمریکا صحبت کرده است. آقای رئیس جمهور تصریح کرده است که هر گونه توافق را که امضا می‌کند پیشرفته ترین توافق تجارتی در تاریخ آمریکا خواهد بود که می تواند زمینه ساز قوی برای کارگران و محیط زیست باشد. این مطلب را از قدیر مشرف می شنوید.
براک اوباما می گوید توافقهای جدید تجارتی برای اقتصاد طبقه متوسط ایالات متحده حیاتی خواهد بود. مفکوره هایی که به گفته رئیس جمهور اوباما زمانی که مردم سهم و نقش خود را به بهترین وجه بر اساس مجموعه ای از قوانین مشابه انجام می دهند، این کشور بهترین پاداش را فراهم می کند.
اینها ارزش های ساده اند، ارزش های امریکایی اند. ما تلاش داریم اطمینان حاصل کنیم که اقتصاد ما برای رفاه آنان فعالیت میکند، به ویژه پس از یک بحران اقتصادی که به خاطر بی‌احتیاطی و حرص و آز به میان آمد. اما در جهانی که زندگی میکنیم، کارگران ما نیز باید به مقیاس جهانی رقابت کنند. امروز که قوانین متفاوت است، امریکایی ها باید قوانین اقتصاد جهانی را بنویسند، البته بگونه ای که کارگران ما بتوانند در میدان عمل و رقابت بپردازند.
آقای اوباما تاکید کرد که نگرانی و شک و تردیدهای مردم از توافقات جدید تجارتی به خاطر ناکامی این گونه توافقها در گذشته بوده است. اما تذکر داد که امریکایی ها امروز دیگر از گذشته خود پند گرفتند.
امریکا نمیتواند با آینده تسلیم شود، به خاطر که هدف ما غالب شدن بر آینده است. اگر امریکایی‌ها امروز که اقتصاد ما در سطح بهتر و قوی‌تر قرار دارد، به خاطر نفرساندن کارگران امریکایی ساختار قوانین اقتصاد جهانی را شکل ندهند، چین این کار را خواهد کرد. من شاهد مسدود شدن شرکت‌ها و کارخانه‌ها بودم. به همین دلیل نمی‌خواهم کارگران کشورم با این مشکل روبرو گردند و می‌دانم که در میدان عمل هیچ کسی ما را شکست دادن نمی‌تواند.
آقای اوباما گفت به همین دلیل است که به خاطر دسترسی به یک مشارکت تجارتی جدید، مذاکرات را با کشورهای آسیا و اقیانوس آرام، مرکز سریع‌ترین بازارهای در حال رشد جهان، در پیش دارند. براک اوباما تاکید ورزید که توافقنامه تجارتی را که او روی آن مذاکره می کند، سر نزولی نداشته، بلکه مسیر سعودی را پیموده و ایالات متحده این اطمینان را حاصل می کند که کارگران آمریکایی بتوانند با استفاده از آن برنامه های آموزشی، کالج های عامه و استفاده از توانمندی های جدید در تبدیل کردن آن آموخته ها به مشاغل جدید دسترسی حاصل کنند. It's the highest standard trade agreement
in history. این توافقنامه از بلندترین معیار در تاریخ برخوردار است که زمینه ساز قوی برای کارگران و محیط زیست می باشد. زمینه ساز تسهیلات که برخلاف توافقات گذشته عملی می باشد.
در حالی که این برنامه تجارتی براک اوباما با مخالفت قانونگذاران جمهوری خواه و حتی برخی از دموکرات ها نیز مواجه است، رئیس جمهور اوباما تاکید ورزید که اگر مزایای این توافقنامه به نفع خانواده های کارگر نمی بود، برای دسترسی به آن مبارزه نمی کرد. با پیروزی براک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا، اقتصاد این کشور در حالت آشفته قرار داشت و میزان بیکاری به 7.3% می رسید. حالان که در آخرین آمار وزارت کار آمریکا تا ماه فوریه سال روان میلادی، میزان بیکاری در این کشور به 5.5% رسیده است. رئیس جمهور اوباما گفت حاضر نیست دستاوردهای 6 سال اخیر را در عرصه بهبود و رشد اقتصادی آمریکا از دست دهد. آقای اوباما گفت اگر این گونه توافقات پیشرفت‌های به دست آورده را تضیف می‌بخشید، وی هرگز اقدام به امضای آن نمی‌کرد.
آنچی را می‌شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
گاویو، خبرنگار 71 ساله چینایی، بعد از آنکه یک محکمه در بیجینگ او را به اتهام افشای اسرار دولتی در خارج از کشور مجرم اعلام کرد و به 7 سال زندان محکوم گردید، بر اساس گفته های برادر و وکیل مدافع خانم یو، او قصد استیناف طلبی دارد. وکیل مدافع و حامیان گاو یو اصرار می ورزند که اتهام افشای رازهای دولتی به خارج پوچ است، زیرا دستورات حزب کمونیست که او متهم به افشای آن شده است، به طور گسترده‌ای در وبسایت‌های دولتی خلاصه شده است. این دستورات که به نام سند شماره 9 می باشد، محدودیت‌ها در مورد گسترش دموکراسی غربی، ارزش‌های جهانی، جامعه مدنی و آزادی مطبوعات در چین را برشمرده است. خانم یو از سال 1979 تا به حال برای نشرات مختلف گزارش داده است. متعهد بودن او در جریان کارش و آزادی مطبوعات برایش جوایز زیاد را به ارمغان آورده است که شامل جایزه قهرمان آزادی مطبوعات انستیتوت بین‌المللی مطبوعات در سال 2000 میلادی می باشد. در این زمان او به خاطر کارنامه هایش بارها محبوس شده است که بار اول آن در جریان کشتار در میدان تیانمن بیجینگ در سال 1989 بود. در سال 1993 خانم گاویو به اتهام افشا ساختن رازهای دولتی به 6 سال حبس محکوم شد و در این اواخر به تاریخ 24 اپریل سال 2014 پیشاپیش 25مین سال روز یاد بود از قربانیان میدان تیانمن او یک بار دیگر توقیف شد. با وجود که گاویو در نشرات تلویزیونی روز 8 می سال 2014 اعتراف کرد که رازهای دولتی را فاش ساخته است، اما او پس از آن این اتهامات را رد کرده و ادعا کرد که اعتراف تلویزیونی او تحت فشار بیان شده بود. به دنبال اعلام حبس 7 ساله برای گاویو در ماه اپریل سال 2015 مری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از مقامهای چین تقاضای رهایی فوری خانم گاویو را کرده و از چین خواست تا به تعهدات بین المللی خود در قبال حفظ حقوق بشر احترام گذارد. مری هارف به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آمریکا از محکومیت گاویو خبرنگار چینایی به 7 سال زندان عمیقاً نگران است. محکومیتی که در یک محکمه بسته به اتهام افشای رازهای دولتی به یک رسانه خارجی فیصله شد. خانم هارف در ادامه اشاره کرد که محکومیت خانم گاویو بخشی از یک سلسله اقدامات نگران کننده حکومت چین علیه وکلای منافع عمومی به مانند ژی قیانگ، فعالان مانند 5 زنی که به خاطر پلان اعتراض به آزار و اذیت جنسی توقیف شدند و خبرنگاران، رهبران مذهبی و افراد دیگر است که به صورت مسالمت آمیز در مورد مشیهای رسمی چین سوال دارند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 9:23 شب به وقت واشنگتن و 5:53 صبح به وقت افغانستان است و شما شنونده برنامه های صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا می باشید. در آخرین گزارش این ساعت یک زلزله قوی 7.8 به مقیاس ریکتر که شنبه نپال را تکان داد جان بیشتر از 1000 نفر را گرفت و شمار زیادی را هم زخمی کرد. این زلزله همچنان باعث برف کوچ در قلعه اورست شده است. این زلزله بر علاوه تلفات در نپال، هند، تبت و بنگلادش را نیز متاثر ساخته و نگرانی های ناشی از پس لرزه های آن ادامه دارد. انجانا پرسیچا از دهلی جدید در مورد گزارش می دهد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. تلفات ناشی از زلزله قوی در وادی کاتماندو ساعت بعد از آن پدیدار شد که خانه ها ویران گردید، ساختمان ها تخریب شد و دیوارها از هم فرو ریختند. میلیون ها تن در شهرهای مهم نیپال به جا شدند. کریشنا پرساد دخیل معاون سفارت نیپال در دهلی جدید می گوید که رقم تلفات این زلزله ویرانگر می تواند بسیار بلندتر باشد، زیرا تا حال عمله نجات به ده ها روستای کوچک در دامنه های همالیا نرسیدند. او می گوید شما می دانید که این زلزله مناطق دورافتاده و روستاها را نیز متاثر کرده است. بنابراین زمانگیر است تا معلومات دقیق به دست آید و ممکن چندین روز را در بر خواهد گرفت. ادیتیا بارل مدیر بخش سیاحتی نیپال میگوید که ممکن منطقه قدیمی کاتماندو بدترین آسیب را متقبل شده باشد.
old houses in the narrow lanes of the main city core area might have been divided.
او میگوید ممکن خانه‌های قدیمی در مناطق کلیدی نقاط مهم شهر ویران شده باشد، زیرا در آنجا ساختمان‌ها به طور مناسب آن عمار و طرح نشده است. همه این خانه‌ها 100 سال قبل آباد شده و در بین آنان فاصله‌های کمی وجود دارد. زلزله روز شنبه نیپال در 80 سال پسین سابقه نداشته و این رویداد مرگبار سالیان دراز در خاطره نیپالی ها باقی خواهد ماند. مردم برای نجات دیگران با دستان خالی دست به کار شدند. شهروندان نیپال در خارج از شفاخانه ها نگران بستگان زخمی شده اشان هستند. شماری هم با پاهای شکسته انتظار کمک را می کشیدن و بسیاری مردم ساعت آرو ایجاده در حال سپری کردند که پس لرزه ها همه را نگران کرده بود. در همین حال این زلزله باعث برف کوچی بزرگ در قلعه ایورست شد که منجر به هلاکت چندین سیاح و مامورین اداره سیاحت گردید و همچنان خیمه های واقع در آنجا را از بین برد. یگانه میدان هوایی بین المللی نیپال مسدود شده و سیاحان از هند و چین که میخواهند به کشورهایشان بازگردن در نیپال گیر ماندند. لرزش زلزله شنبه نیپال در دهلی جدید و در بنگلادش نیز محسوس شد. حداقل 20 نفر در هند کشته شد و بیشترین تلفات در ایالت شرقی بهار، جایی که بدترین تخریب ناشی از زلزله گزارش شده است، با وقوع پیوسته است. در تبت نیز 5 نفر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. هند تلاش را برای نجات آسیب دیدگان نپال آغاز کرده و یک تیاره با 40 عمله نجات و کمک های اولیه را به منطقه فرستاده و قرار است کمک های بیشتر را ارسال کند. سوبرهام انیام جشنکر یکی از مقامات وزارت خارجه هند میگوید که تلاش ها برای نجات مردم گیرمانده در نیپال تشدید می یابد.
Tomorrow there will be many more aircraft movements which will carry in.
او میگوید تیاره های دیگر نیز آمادند تا مواد خوراکی آماده شده، آب و تجهیزات صحی را برای مردم نیازمند انتقال دهد و همچنان خیمه ها و کمبل هایی را که از سوی حکومت نیپال درخواست شده است برای آسیب دیدگان ارسال داریم. نیپال که یکی از فقیرترین کشورهای جهان می باشد، حالت اضطرار را در آن کشور اعلام داشته و از جامعه جهانی خواستار کمک شده است. بی‌ثباتی سیاسی منجر به بطی شدن روند توسعه در آن کشور فقیر گردیده است.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقامات پلیس در نیپال میگویند که مرگ حداقل 1394 تن که در نتیجه زمین لرزه شدید روز شنبه در آن کشور جان باختند تایید شده است. قوای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده تندروان گروه دولت اسلامی را روز شنبه نیز در عراق و سوریه مورد هدف قرار داد. گروه وابسته به القاعده و متحدین آن روز شنبه آخرین شهرک عمده را در ولایت ادلب که توسط حکومت سوریه کنترل می‌شد به تصرف خود درآوردند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت اندونزی خواسته است تا حکم اعدام 9 شهروند خارجی و 1 شهروند اندونزیایی را که به دلیل قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شدند لغو کند. قرار است صدراعظم ژاپن در جریان این هفته به ایالات متحده سفر کند و با مقامات آمریکایی به شمول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. مقامات ایتالیایی میگویند که آنان روز شنبه 274 مهاجر را که در بحیره مدیترانه با کشتی در سفر بودند نجات دادند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که اکرهای روسی توانستند سال گذشته با حمله بر سیستم کامپیوترهای غیر رسمی قصر سفید به شماره از ایمیل‌های باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دسترسی حاصل کنند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این بخش خبری برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امید که داشته‌های ما مورد توجه شما قرار بگیره. برنامه پشت آمده نشر از نیم ساعت بعد ما دوباره با خبرها و گزارش‌های تازه در خدمت شما قرار می‌گیریم. امید که با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.